فروردین اینه و این از جمله کارهای بزرگ بود و آثار مندگاری داشت. بعد از این هم آثار بیشتری خواهد داشت و انشاءالله شما جوانها در این فضا، در این محیط، با این جهتگیری رشد میکنید و انشاءالله برای کشورتون افتخار خواهید آفرید.
راه ما راه علی، تحت فرمان ولی، تا بر لبم پایه ایمان است آزادم. ما تا بعد در راه سرخ ما پاینده ای، تا آخرین نفس رزمنده ای. ما در صف تا ابد از مکتب مولای ما میگیریم، در تابوتم جان دلم از کربلا هر دم نشان میگیریم. کوه غیرت و موج سر کشیم تا بیکران. ما عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان.
نیمروز چهارشنبه 29 فروردین ماهتون قرین بهروزی و تندرستی. سپاس که همچنان با بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. من یک بار یادآوری میکنم که شماره تلفن 162 در اختیار شما هست. هر گونه نظری، انتقادی، پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو نمایش دارید، میتونید با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و ما رو در جریان بذارید و به ما کمک کنید در جهت ارتقای سطح برنامه‌ها. سپاسگزارم از شما که همراه رادیو نمایش هستید.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذر آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم را جمع جور کردم. بسته‌بندی وسایل حس دوگانه ای به هم میداد. از یه طرف غمگین میشدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشتم.
انان وجودم یک سره به چنگ طبیعت سرکش افتاده، چیزی نمانده بود رحیم که سهل است دنیا و مافیها را فراموش کنم و دیوانوار سر به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
رافیان خیال.
به نام خدا، درود بر شما همراهان عزیز رادیو نمایش. یک برنامه دیگر از مجموعه راویان خیال را آغاز می‌کنیم، در کنار شماییم و به ادامه بررسی ادبیات آمریکا می‌پردازیم. سارا اورنجوئت بهترین نویسنده ی هوادار نهضت رنگ محلی انگلستان نو اهل ایالت مین بود. از خواندنی ترین مجموعه داستان‌های کوتاه او باید اشاره کنیم به لنگرگاه عمیق که مجموعه مشتمل بر 13 طرح است. جوئت با این مجموعه رمان ایستا را ابدا کرد. از دیگر مجموعه های داستان کوتاه جوئت میتوان داستان‌های انگلستان نو، دوستان قدیم و جدید و بیگانه ها و رهگذرها را نام برد. رمان جوئت به نام جزیره مرداب عشق نقاشی ثروتمند به دختر خانواده کشاورز را روایت می‌کند. ماری ویلکینز فریمن. فریمن اهل ماساچوست و نویسنده یک نمایشنامه، چند رمان، دو دفتر شعر و حدود 245 داستان کوتاه است. از مجموعه داستان‌های کوتاه فریمن، راهبه انگلستان نو مشتمل بر 24 داستان و بیشتر درباره زنان انگلستان نوست و باد در بوته گل سرخ شامل چند داستان در مورد اشباح است. رمان این بانوی نویسنده به نام شاهراه دل داستانی است که ماجرایش در ویرجینیای سال 1682 می‌گذرد. در میان دیگر نویسندگان هوادار نهضت رنگ محلی انگلستان نو، ادوارد اوورت هیل مؤلف رمان‌های آرمان‌گرایانه و خاطرات تاریخی است. گیراترین داستان‌های هیل در مجموعه‌ای با عنوان اگر آری شاید گرد آمده است. کودکی انگلستان نو اثر مشهور دیگر وی شامل نوشته‌های خود زندگی نامه‌وار است. در پایان باید به ماری کتروود اشاره کرد که داستان‌های کوتاهش بهترین نمونه‌های آثار وابسته به این نهضت به شمار می‌رود. رمان‌هایش نیز در تاریخ تکامل ادبیات پایگاهی بلند دارند. از مجموعه داستان‌های کوتاه او تعقیب سنت کاستین را می توان نام برد که شامل 7 داستان درباره فرانسویان دنیای نوست. این بانوی نویسنده با انتشار نخستین داستانش یعنی پرستار بیمارستان در زمره نویسندگان ادبیات نوجوان نیز قرار می گیرد. اما حالا می رویم به سراغ عصر زرین آمریکا. بیشک برای شروع سخن از این عصر باید به شناخت مارک توین بپردازیم. مارک توین نویسنده و طنز پرداز آمریکایی با کتاب‌های ماجراهای هکلبری فین و ماجراهای تام سایر به شهرت جهانی رسید. آثار او بازتابی از جامعه آمریکایی است و مارک توین اغلب با زبان طنز و بهره‌گیری از دنیای کودکان انتقادهای خود را نسبت به وضعیت جامعه بیان کرده است. مارک توین با نام اصلی ساموئل لاین هورن کلمنز در 3 نوامبر 1835 در ایالت میزوری آمریکا چشم به جهان گشود. او ششمین فرزند خانواده بود و از 7 فرزند خانواده آنها 3 تن در کودکی جان خود را از دست دادند. مارک توین در 4 سالگی به همراه خانواده به هانیبال در ایالت میزوری آمریکا نقل مکان کرد. هانیبال شهری بندری بود در کنار رود میزیسیپی که الهام بخش مارک توین در نگارش 2 کتاب ماجراهای تام سایر و ماجراهای هکلبری فین بود. در آن زمان بردهداری در میزوری قانونی بود و همین موضوع به محور این 2 داستان ماندگار ادبیات جهان تبدیل شد. پدر مارک توین که قاضی و تاجر بود در سال 1847 و زمانی که مارک توین فقط 11 سال داشت از دنیا رفت. 1 سال بعد از این اتفاق تلخ، مارک توین مدرسه را بعد از 5 سال تحصیل رها کرد و در چاپخانه های محلی مشغول به کار شد. بعد از مدتی مارک توین در دفتر روزنامه برادرش به حروف چینی مشغول شد. به تدریج مارک توین با دنیای بزرگتری آشنا شد. او برای کار و زندگی به نیویورک و چند شهر دیگر رفت و با استفاده از تجربه فعالیت خود در چاپخانه ها در همین حوزه مشغول فعالیت شد. او مدتی به آمریکای جنوبی رفت و چند سال سفرهای دریایی مختلف را تجربه کرد. در 22 سالگی یکی از رویاهای مارک توین محقق شد و توانست مجوز ناخدایی کشتی را بگیرد. شروع جنگ داخلی آمریکا باعث شد او نتواند در حرفه مورد علاقه‌اش به طور جدی فعالیت کند. گرچه پیش از جنگ درآمد خوبی از سفر با کشتی به دست می‌آورد. شروع جنگ بهانه‌ای شد تا مارک توین به علاقه دیگرش توجه بیشتر نشان دهد. در واقع بالا گرفتن جنگ باعث نشد او علاقه خود به نویسندگی را کنار بگذارد. در همان زمان مقالات طنز برای مجلات می‌نوشت و نوشته‌هایش را با نام‌ها و امضاهای مختلف به چاپ می‌رساند. در همین دوران بود که او نام مستعار مارک توین را برای خود برگزید. نامی که برای همیشه در ادبیات جهان ماندگار شد. یکی از داستان‌های طنز مارک توین وزغ جهنده نام دارد که در سال 1865 میلادی منتشر شد. این داستان بر اساس ماجرایی که در زمان اقامتش در شهر آنجلس کمپه کالیفرنیا شنیده بود نوشته شد، جایی که مدتی به عنوان معدنکار فعالیت داشت. همین داستان کوتاه برای مارک توین شهرتی بین‌المللی به ارمغان آورد و این کتاب به زبان فرانسوی هم ترجمه شد. شوخ طبعی و طنز او در نثر و گفتار مورد تحسین نویسندگان، منتقدان و مخاطبان زیادی قرار گرفت. بعد از این مرحله بود که مارک توین توانست از نویسندگی به عنوان یک شغل به شکل قابل توجهی کسب درآمد کند. سال 1866 تغییر جالبی در زندگی این نویسنده رخ داد. مارک توین که نویسندگی را در سالهای گذشته تجربه کرده بود، با یکی از مطرح‌ترین روزنامه‌های غرب به نام آلتا کالیفرنیا قراردادی بست که طبق آن قرار شد به عنوان خبرنگار آزاد بدون محدودیت مکانی و زمانی دور دنیا را بگردد و در حین سفر گزارش‌های جذابی بر اساس دیده‌ها و تجربیاتش بنویسد و ارسال کند. مارک توین سفری هم به ایتالیا و فرانسه داشت و بر اساس تجربه های خود از این سفر کتابی نوشت که در آمریکا و اروپا طرفداران بسیاری پیدا کرد. مارک توین نسبت به دنیای اطراف خود دقیق و حساس بود و تجربه های زیادی از سفرهای متعدد خود کسب کرد. همین ویژگی باعث شد اغلب داستان های مطرح او دارای ویژگی های سفرنامه باشند. مارک توین در سال 1867 با فردی به نام چارلز لنگدون هم سفر شد. در این سفر بود که مارک توین عکسی از اولیویا خواهر چارلز را دید و در همان نگاه اول دلباخته او شد. توین و اولیویا از سال 1868 با هم مکاتبه داشتند و در سال 1870 در نیویورک ازدواج کردند. همسر مارک توین از خانواده ثروتمند بود و به واسطه اولیویا بود که این نویسنده آمریکایی با گروه برجسته از شخصیت‌های مطرح آن زمان از جمله سوسیالیست‌ها و فعالان حقوق زنان همچنین مدافعان برابری اجتماعی ملاقات کرد. از جمله کسانی که آشناییشان با مارک توین در مسیر نویسندگی او بسیار اثربخش بود، هریت پیچر استوز که نویسنده مطرح در ادبیات پایداری سیاهان و از مدافعان لغو بردگی بود. همچنین فردریک داگلاس، روزنامه نگار، دیپلمات، نویسنده آمریکایی و از رهبران مطرح ضد برده‌داری. همچنین ویلیام دین هاولز، یکی از معروفترین نویسندگان مکتب رئالیسم قرن 19 در کشور آمریکا که او نیز تأثیر بسزایی در مسیر نویسندگی مارک توین داشت.
Thank you.
مارک توین تجربه های تلخی را پشت سر گذاشت. پسرش در 19 ماهگی بر اثر بیماری از دنیا رفت. دو دختر از سه دخترشان در جوانی جان خود را از دست دادند. همه این فقدان ها تأثیر زیادی بر روحیه مارک توین گذاشت که باعث شد در میانسالی و پیری به افسردگی دچار شود. این نویسنده آمریکایی در دوره‌ای وارد بازار نشر کتاب شد. در ابتدای راه درآمد بالایی کسب کرد، اما خیلی زود ورق برگشت و کتاب‌هایی که چاپ کرد فروش نرفت و هزینه سنگینی را به مارک توین تحمیل کرد. مارک توین و خانواده‌اش در دوره‌ای از زندگی از نظر مالی به شدت در مضیقه بودند، اما این نویسنده با قلم جادویی‌اش توانست بار دیگر به توانایی و درآمدی بالا برسد. مارک توین در 21 آوریل 1910 در ایالت استنفورد آمریکا در 74 سالگی در حالی درگذشت که دوره افسردگی را طی کرده بود و از حملات پارانویا رنج می برد. مارک توین این توانایی و شانس را داشت که آثار داستانیش در سراسر جهان مورد استقبال قرار بگیرند و به زبانهای مختلفی هم ترجمه شوند. بسیاری از آثار او در زمان حیاتش منتشر شدند، اما تعدادی از کتابهایش بعد از مرگ او فرصت انتشار یافتند. کتاب ماجراهای تام سایر که سال 1876 منتشر شد، اثری بود که سبب شد مارک توین به واقع طعم شهرت را بچشد. این کتاب دوره نوجوانی پسری به نام تام سایر را به تصویر می کشد که در شهر خیالی در اطراف رود میسیسیپی زندگی می کند. این کتاب در زمان انتشارش با شکست سنگینی در فروش همراه شد، اما بعد از گذشت سالها به شدت مورد توجه قرار گرفت و یکی از پرفروشترین و پرطرفدارترین آثار مارک توین شد. کتاب شاهزاده و گدا در سال 1882 منتشر شد و بارها مورد اقتباس سینمایی قرار گرفت. مارک توین در این رمان داستان دو شخصیت به نام‌های ادوارد و تام را روایت می‌کند که از نظر ظاهری کاملاً شبیه به هم هستند، اما یکی به شدت فقیر و دیگری ولی عهد انگلستان است. اما یکی از آثار شناخته شده و معروف مارک توین کتاب ماجراهای هکلبری فین است که نخستین بار در سال 1884 منتشر شد. هکلبری فین شخصیت محوری این داستان پسر بچه‌ای بازیگوش است که سعی دارد برده‌ای فراری را از اسارت نجات دهد و در همین حین اتفاقات و حوادث هیجان‌انگیزی را پشت سر می‌گذارد. از دیگر آثار شناخته شده مارک توین می‌توان از این کتاب‌ها نام برد: سال‌های طلایی که داستانی از زندگی در قرن معاصر است، زندگی بر روی میسیسیپی، غریبه‌ای در قصر، خاطرات شخصی ژان دارک و بیگانه‌ای در دهکده. همچنین وزق جهنده نیز از آثار طنز و زیبای اوست. مزق جهنده داستان طنز و جالبی از مارک توین است که در سال 1865 میلادی منتشر شد. این داستان بر اساس ماجرای واقعی است که مارک توین در زمان اقامتش در شهر آنجلنس کمپ کالیفرنیا شنیده بود، چرا که مارک توین مدتی در آنجا به عنوان معدنکار فعالیت داشت. در داستان وزق جهنده ما با یک شخصیت خیالی آشنا می شویم که ساخته و پرداخته ی ذهن سایمون ویلهر است. سایمون در ذهنش یک شخصیت خیالی دارد که مدام به آن می پردازد و هر بار آن را بال و پر می دهد. هر بار داستان سایمون برگ و شاخ بیشتری می گیرد. شخصیت خیالی که سایمون به آن می پردازد اسمایلی است. اسمایلی یک شرط بند است که سر هر چیزی شرط می‌بندد و چون بسیار خوش‌شانس است از این راه کسب درآمد می‌کند. او هر چیز و هر شرایطی را که ببیند بساط شرط بندی را پهن می‌کند و برنده می‌شود. او حتی اگر دو پرنده روی دیوار ببیند سر اینکه کدام یک زودتر می‌پرند شرط بندی می‌کند و باز از شانس خوب او درست حدس می‌زند و شرط را برنده می‌شود. اسمایلی مجموعه‌ای از حیوانات دارد که سر همه آنها شرط می‌بندد. در واقع او آنها را تربیت می‌کند تا در شرط بندی‌ها موفق شوند و از شانس خوب و فوق‌العاده‌اش همیشه اسمیلی برنده است. حیوانات، اسب، سگ، گربه نر، خوک، پرنده، موش صحرایی، خروس جنگی و حتی انسان‌ها نیز از شرط بندی اسمیلی در امان نیستند. تا آنجا که وقتی به عیادت همسر بیمار کشیش محل می‌رود، شرط می‌بندد که همسر کشیش می‌میرد. این در حالی است که کشیش اذعان می‌دارد که حال همسرش رو به بهبود است. اما همسر کشیش می‌میرد و باز اسمیلی شرط بندی را می‌برد. خلاصه هیچ کس و هیچ چیز از شرط بندی‌های او در امان نیست. اسمیلی حیوانات خانگی بسیاری دارد که برای شرط بندی آنها را تربیت می کنند. حیوانات در شرایط بسیار بدی نگهداری می شوند، اما با این حال برای اسمیلی شانس می آورند. سگ کوچک و محبوب او در آخرین مبارزه شرط بندی با نگاهی غم‌انگیز و سرزنش‌بار به اسمیلی نگاه می کند و جان می بازد. در واقع سگ کوچک از اینکه مورد سوء استفاده قرار گرفته از قصه دق می کند. اما جالبترین شرط بندی اسمیلی بر سر قورباغه اش است. قورباغه‌ای که ادعا می‌کند می‌تواند از همه قورباغه‌های آن شهر بالاتر و بلندتر بپرد. بیایید با یکدیگر این قسمت داستان را از ترجمه متن اصلی کتاب بخوانیم. یک روز اسمیلی قورباغه‌ای را می‌بیند و آن را به خانه می‌برد. او را تربیت می‌کند تا بتواند حشرات را شکار کند. او مگس‌ها را مثل فرفره در هوا می‌بلعد. اسمیلی طوری او را تربیت می‌کند که به ارتفاع بسیار بالایی جهش می‌زند. او با این قورباغه شرط بندی‌های بسیاری در شهر را می‌اندازد. قورباغه‌های بسیاری در مبارزه با دانیل وبستر شکست می‌خورند. بله، باید بدانید که اسمیلی اسم این قورباغه و وزغ خود را دانیل وبستر گذاشته است. به هنگام معرکه‌گیری اسمیلی قورباغه را روی زمین می‌گذاشت و به او می‌گفت: بپر دانیل پیر، بپر. و وزغ به یک چشم بر هم زدن می پرید بالا مثل یک مار و مگس ها را در هوا می بلید. سپس روی زمین دوباره پخش می شد و شروع می کرد به خاراندن زیر گوشش با پاهای عقبش، انگار نه انگار که کاری غیر از قورباغه های دیگر کرده. خلاصه دانیل وبستر وزغ بسیار محجوب و محبوبی بود که برای صاحبش اسمیلی پول فراوانی در شرط بندی ها به دست می آورد. خلاصه این که اسمیلی حیوان بی زبان دانیل وبستر را در یک جعبه قفس بانند گذاشته بود و او را گاه گاهی به شهر می برد تا برای آن شرط بندی کند و پول فراوانی کسب کند. روزی مرد غریبه آمد و گفت: در جعبه چه داری؟ اسمیلی با بی تفاوتی گفت: خب چه فرقی می کنه؟ ممکنه توتی باشه، قناری باشه، ولی نیست، اون فقط یک وزغه، اسمشم دانیله. مرد جعبه را گرفت و مدتی به آن نگاه کرد. آن را بالا و پایین کرد، گفت: خب، اما او یک وزغ بسیار معمولی و به در نخور است. اسمیلی خیلی راحت و بی توجه گفت: بله، به نظر میاد که یک وزغ بیریخت و معمولیه، اما اون تو این شهر از هر وزغ دیگه بالاتر میپره. اگه باور نداری میخوای شرط بندی کنیم روش. مرد کمی مکس کرد و گفت: باشه، اما من قورباغه‌ای ندارم. اسمیلی گفت: صبر کن، الان میرم یه قورباغه پیدا میکنم، اما باید پولمو بدی. مرد گفت: باشه. 40 دلار خوبه؟ اسمیلی گفت بله، همین کافیه. اسمیلی وزق دانیل وبستر رو پیش مرد تنها گذاشت و خودش در جستجوی وزق دیگر که بتونه با دانیل مسابقه بده راهی رودخونه نزدیک شد تا بتونه از گلولای بلکه یک قورباغه یا وزق دیگه گیر بیاره. مرد غریبه مدت طولانی آنجا موند و با خودش فکر کرد که وزق رو از جعبه بیرون بیاره و باهاش بازی کنه. ناگهان فکر شیطانی به مغز مرد رسید. دهان دانیل وبستر را باز کرد و با یک قاشق چای دهانش را پر از ساچمه کرد و اونو گذاشت زمین. اسمیلی رفت توی مرداب کنار رودخونه و مدتی در گلولای ها پرسه زد تا بالاخره یک وزق درشت گرفت. آن را آورد و به مرد غریبه داد و گفت حالا اگه حاضری بذارش بغل دانیل وبستر و پاهاشو میزون پاهای دانیل بذار و من علامت شروع رو میدم. اون وقت هر کدوم از ما از پشت به قورباغه سیخونک میزنیم تا بپره. وزق تازه نفسی که اسمیلی گرفته بود خیلی شاد و سرزنده به بالا پرید. اما دانیل همونجا خشکش زده بود. اسمیلی اصلا نمیتونست باور کنه. با خودش گفت مگه میشه؟ اسمیلی خیلی تعجب کرد. اسمیلی چند بار به دانیل سیخونک زد تا وزق بیچاره بپره بالا. اما اون اصلا نمیتونست از جاش جنب بخوره. تفلکی به اندازه یه قاشق چایخوری ساچمه گرد داده بود. اما اسمیلی خبر نداشت. مرد گفت وقت نداره و میخواد پول شرط بندی رو ببره. اسمیلی ناچار 40 دلار در دست مرد گذاشت و کنف و پریشان نشست کنار قورباغه. مرد غریبه پول رو گرفت و رفت و وقتی که داشت از اونجا دور میشد گفت من بازم فرق بین این وزق و بقیه قورباغه ها و وزقای دیگه نمیبینم. اسمیلی توجهی نداشت. بسیار پریشان شده بود. با خودش گفت معلوم نیست این بیچاره چه شده. این که تا حالا خوب میپرید. بعد دانیل رو از گردن گرفت و بالا آورد. گفت وای نگاه کن از 5 پوندم سنگین تر شده. بعد دانیل رو سر و ته کرد و دانیل وبستر بی زبان یک مشت گلوله بالا آورد. اون وقت بود که اسمیلی یکی دفعه شستش خبردار شد و غضب‌آلود قورباغه رو پرت کرد با این و دوید دنبال غریبه. ولی البته به گردش هم نرسید. غریبه از اونجا خیلی دور شده بود. خیلی دور. راویان خیال امروز با کوشش این همکاران تقدیم شما شد. تهیه کننده عطیه گلی، گوینده پریسا جمالی، راوی علی الله دانه، محقق زهرا بیابانی. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
خب عزیزان شنونده، به انتهای بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش نزدیک شدیم. تا انتها با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های یکی بود یکی نبود، بازپخش قسمت پنجم از نمایش مردی که با خود بیگانه بود رو تقدیمتون خواهیم کرد. ضمن اینکه خداحافظی میکنم از خدمت شما، دعوت میکنم این نمایش رو بشنوید و پس از اون هم با سایر همکارانم در بخش